بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه سیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ارتباط این مسئله با بحث مطلق و نسبی. مرحوم استاد می‌فهمند که این بحث در واقع همون بحث مطلق و نسبی یا به یک اعتبار بحث مطلق و مقیدی که همیشه در جهان مطرح بوده و در فلسفه امروز هم خیلی مطرحه که آیا مطلقی وجود دارد یا اصلا مطلقی وجود نداره. همین امروز یه دانشجوی اومده بود دفتر ما و بحثش همینا بود، سوالش همینا بود که اصلا مطلقی هست یا نیست. ما ببینیم که نقطه مقابل این مطلق در اینجا چیه. نقطه مقابل این مطلق محدوده و اگر هم مقید بگی منظور همون محدوده. اگه یک شی موجود باشه در اینجا و نه در جای دیگه، این شی وجودش محدوده. اینجاست، جای دیگه نیست، میشه محدود. مثل اینکه ما الان موجودیم ولی در اینجا موجودیم، در آن نقطه دیگر موجود نیست. ما یک وجود مقید داریم، یعنی وجود ما یک وجودی است که محدود میشود به حد خاصی از مکان و نیز ما در این زمان موجودیم. مثلا در 100 سال قبل نبودیم، 100 سال بعد هم نخواهیم. پس باز وجود ما محدود به این زمانه. وجود ما یک محدودیتی هم از ناحیه علل خودش میگیره. ما وجود مشروطیم، یعنی ما موجودیم به شرط وجود یک شیء دیگه. ما الان وجود وابسته هستیم، وجود متکی هستیم. اگه اون عللی که الان ما به اون علل وابسته هستیم نباشه، این وجود ما باید نیست مطلق باشه. پس باز وجود ما در اینجا مشروط و مقید به یک شیء دیگه. از جمله تقیدها و محدودیت‌ها اینه که وجود ما به حکم همین محدودیت که داره یک سلسله معانی خاص ازش انتزاع میشه و یک سلسله معانی دیگه از اون انتزاع نمیشه. مثلا این شیء کاغذه ولی دیگه قالی نیست. اون یکی قالیه، دیگه کاغذ نیست. حد اون بر این تطبیق نمیکنه، حد این بر اون تطبیق نمیکنه. سنگ گیاه نیست، گیاه سنگ نیست. این الان محدود به یک حده، اون محدود به حد دیگه. خب اعتبارات ماهیت، چون ما میخواییم بحث رو برسونیم به بحث ملا صدرائی به اصطلاح، چون او بوده که بعد این مسئله رو درست تحقیق کرده، باید یه مطلب دیگر هم در اینجا بگیم. اون مطلب اینه که درسته که ما الان میاییم اشیا رو اینجور تهدید میکنیم به ماهیات مختلف و میگیم حد سنگ بر این سنگ تطبیق میکنه و حد سنگ بر این گیاه تطبیق نمیکنه، حد گیاه بر گیاه تطبیق میکنه و حد گیاه بر سنگ تطبیق نمیکنه، ولی در اینجا یک نکته دیگه هم هست که این از حرفای بسیار خوبیه که او گفته. البته مطلب تو کلمات بوعلی هم بوده ولی خب تحقیق کاملش رو ملا صدر انجام داده. و اون اینکه ماهیات رو دو گونه میشه اعتبار کرد. یک، ماهیات به گونه اعتبار میشن که میشه اونو اعتبار به شرط لا نامید. اینجاست که ماهیات همه در عرض همدیگه قرار میگیرن. گیاه سنگ نیست، سنگ هم گیاه نیست. دو، و به گونه دیگه اعتبار میشن که میشه اونو اعتبار لا به شرط نامید.
به شرط لا از وجود و لا به شرط از وجود.
بله، اگه ماهیات رو به این نحو اعتبار کنیم کامل ناقص هست، ولی ناقص کامل نیست. یعنی ماهیت ناقص بر کامل تطبیق میکنه ولی ماهیت کامل بر ناقص تطبیق نمیکنه. مثلا ما سنگ رو که سنگ میگیم، یعنی اون چیزی که دارای ابعاد طول و عرض و عمقه و دارای ترکیبی از عناصره و دارای خاصیت معدنیه و غیر از این نه، یعنی یک نه هم اعتبار میکنه. اون چیزی که اینو داره و غیر اینو نداره. پس گیاه سنگ یا سنگ نیست. معلومه که اگه ماهیت سنگ رو به این نحو اعتبار کنیم گیاه دیگه سنگ نیست، ولی اگه اون چیزی رو که نداره در نظر نگیریم و بگیم اون چیزی که ابعاد داره از عناصر ترکیب شده و خاصیت معدنی داره، اهم از اون که ماورا اینو داشته باشه یا نداشته باشه، این تمام کمالات رو که سنگ داره در نظر بگیریم، و نقص‌هاشو در نظر نگیریم، در این صورت حد سنگ در گیاه هم هست، چون تمام اونی که در سنگ از نظر کمالات وجود داره در گیاه وجود داره. پس گیاه
شرط
بوده. بله، پس گیاه به معنای لا به شرط هست، اما سنگ به معنای به شرط لا نیست. این مطلب تو اعداد جاری، آیا 90 در 100 وجود داره یا وجود نداره؟ هم وجود داره هم وجود نداره. اگه ما 90 رو به شرط لا اعتبار کنیم، یعنی اگه از یک شروع کنیم و یکی یکی بشمونیم تا به 90 برسیم، وقت بگیم 90 یعنی اون عددی که این اندازه رو داره و غیر از اینو نداره، در این صورت 90 در 100 نیست. ولی اگه 90 رو لا به شرط اعتبار کنیم، یعنی بگیم 90 یعنی اون عددی که این اعداد خاص رو داره، اهم از اون که بیش از اون رو داشته باشه یا نداشته باشه، در این صورت 90 داخل 100 هست. از این جهتی که میگیم عدد رو اگه به شرط لا اعتبار کنیم، عدد کوچکتر در عدد بزرگتر نیست. اگه به شرط لا اعتبار کنیم، عدد کوچکتر تو عدد بزرگتر هست. در چه حالتی عدد کوچکتر و بزرگتر بود؟
کوچکتر در بزرگتر لا به شرط دیگه. لا به شرط بود یعنی 90 تا رو حساب کردیم، نه نگفتیم.
در چه صورتی نبود؟
به شرط لا، یعنی
این مطلب قهرن در مقادیر هم میاد. آیا یه متر در دو متر هست یا نه؟ اگه وقتی میگیم یک متر رو تهدید کنیم به اون چیزی که یه متره و نه یک ذره بیشتر، البته یه متر داخل دو متر نیست، چون دو متر اون یک متر به علاوه یه چیز بیشتر. ولی اگه یه متر رو بگیم اون چیزی که این مقدار رو داره، حالا میخواد بیشتر از این داشته باشه نداشته باشه، یعنی
لا بشه.
این چی میشه؟ یه متر تو دو متر
هست.
عرف هم بعضی جاها ماهیت رو به شرط لا اعتبار میکنه.
قاعده
هست
میگن لا به شرط
یشتم و من الف
شرط،
یا نه این سچ کنید. بله دیگه، لا به شرط میتونه با عرف هم تو بعضی جاها ماهیت رو به شرط لا اعتبار میکنه و در بعضی جاها لا به شرط. مثلا قاضی همیشه به شرط لا اعتبار میکنه، به مدعی میگه تو چقدر طلب کاری؟ میگه 1000 تومان. دو مرتبه ازش میپرسه چقدر طلب کاری؟ میگه 2000 تومان. در اینجا قاضی بهش میگه این تناقضه. حالا اگه مدعی بگه من 1000 تومن لا به شرط رو گفتم که در 2000 تومن هم هست، عرف این حرف رو قبول نمیکنه. ولی تو یه جای دیگه خود عرف هم همین مفهوم ها رو لا به شرط اتباع میکنه، میگه چون که صد آمد نوت هم پیش هم هست. مثل همین امتحان های استادی، حکم استادی، مثلا امتحان فقه رو از شما گرفته، هر آنچه که پایین تر از اونه حکمش صادر شد. و خودمون امتحان فقه که داده بودیم دیدیم 5-6 تا حکم برای ما خورده، فقه نمیدونم تطبیقی، فقه نمیدونم چی فقه نمیدونم فلان، 5-6 تا حکم مختلف. آره، یعنی صدیه که 90 هم میاره با خودش. حالا اگه گفتیم واجب تعالی وجود محض و هیچ ماهیت نداره، اگه ماهیت ها رو به نحو لا به شرط در نظر بگیریم، تمام ماهیات در واجب الوجود جمعه، به جهت اینکه تمام کمالات وجود در او هست. او در آن واحد هم انسانه، هم سنگه، هم عقل مجرده، هم مادیه، هم مجرده و همه چیز. یعنی همه این ماهیات منهای جنبه عدمیشون در ذات واجب الوجود هست. اما اگه ماهیت رو معنای اون حدی بگیریم که نفراتر، یعنی بگیم تا این حد و نفراتر، در این صورت هیچ یک از ماهیات بر واجب تعالی صدق نمی کنن. نفراتر در اونجا وجود نداره. پس اگه میگیم واجب الوجود وجود مطلقه، در این اینکه میگیم وجود چیزی نیست، میخوایم بگیم وجود همه چیز هست. ولذا میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها. وجود چیزی به معنای اینکه در یک حدی باشه نفراتر نیست. یعنی چی نیست؟ به شرط لا
نیست.
بلکه چیه؟
لا به شرط.
ولی وجود همه چیز هست. یعنی اگه از همه ماهیات و همه حدودی که شما برای شما منطبق میکنید آن نفراترش رو بگیرید، واجب الوجود همه چیز هست. خیلی قشنگ گفته شد. خیلی قشنگ گفته. و ما گفتیم که در این جهت تابع عرف نیستیم. در بعضی جا اگه انسان حرفی رو بزنه، عرف او رو از شهر بیرون میکنه. اگه بر انسان حمار رو حمل کنید، یعنی لا به شرط بگید، شما همون حمار لا به شرطی دیگه، شما رو از شهر بیرون میکنن و از هر فحشی بالاتر، برای اینکه عرفونو به شرط لا میگیره. لفظ حمار که بر اولاغ اطلاق میشه، این به اعتبار به شرط لاییشه که اینقدر زشته، به اعتبار کهنی و بیهوشیشه، به اعتبار ذلت و بارکشیشه. ولی اگه حمار رو از جنبه کمالات وجودش در نظر بگیریم منهای نقصش، این بر انسان هم قابل حمله.
کمالات حیوانیت دیگه، بله. متحرک بالاراده. بله.
ما همه کمالات موجودات متأخر از خودمون رو داریم دیگه. همه کمالات نباتات، کمالات جمادات، کمالات حیوانات و این توش نکته هم هست. توش خیلی نکته است. که اگه انسان تنزل کرد از انسان بودنش، اون وقت یکی از اینا بلفل میشه و اون برای بلفل حمله صادق میشه. اولای که کردن مثل هو که مثل کرد که مثل الهمار ثم قصد قلوب بکن کل هجارته او اشد و قصده. و این دیگه میشه حجر و گود و هنناس و الهجاره. این خودش حجره، این سگه، این الاغه، اون انعام، اون فلانه، این بالحقیقه اینا هست. تو اون مرتبه تنزل کرد بالفعل شد. این نکته بسیار مهمی است. کمالات اینها رو به چه معنا داره؟
انسان فقط تنها موجودیه که میتونه
بله جا بشه. بله. حالا میگم که کمالات اینا رو داره، نه لزوما یعنی به معنی وجوه مثبتشون، یعنی هر آنچه که از آثار وجودی این هاست. چون این بارکشی برای الاغ کماله. اگر انسانم تنزل کرد در حدی که بارکش شد، معارف رو فقط جابجا کرد و خودش بهره‌ای نداشت، این برای اون الاغ کمال بود. اینم چون تنزل کرده در حد اون الاغ و اون کار رو داره انجام میده، بر او عنوان الاغ بار میشه، در حالی که این دیگه اون الاغ بودن و بارکشی براش کمال نیست. برای این دیگه کمال
نیست،
چون کمال خودش رو رها کرده و کمال مرتبه پایین تر اومده. مثل حیوانی که کارکردش میشه کارکرد سنگ، این حیوان که خشک میکنن. خب این حالا حیوان هست و حیوان نیست، این دیگه سنگه، این دیگه جماده. این جماد بودنش دیگه اون کار کرده حیوانی خودشو نداره، لذا این اتفاقا از همه حیوانات پستره، چون حیوان هست و حیوان نیست. حالا علی ای حال اینا نکات خیلی خوبیست برای مخصوصا فهم بسیط الحقیقت کل الاشیاء. خود ما هم به نحوی این کل الاشیاء رو تو خودمون داریم، و چون خود دیگه در مراتب وجود انسانه که دیگه یکم با خدا فاصله داره دیگه. لا فرق بینه که و بینه ها الا انهم عبادک. هر آنچه کمالاتی است که بر آن وجود مطلق بار می شود، بر این 14 نور پاک هم بار می شود، با یه تفاوت که او حق همه اینها رو بل اصاله دارد و مالک است و رب است. اینها به تبع دارن و عبدن، با همین تفاوت. و یعنی او قدیر است، انا الحی الذی لا اموت انت و انت الحی الذی لا تموت. من دستور کن میدم میشه، تو هم دستور کن میدیم میشه. من حیاتی دارم که ممات نداره، تو هم حیاتی داری که ممات نداره. و همینجور سایر اسم قدیر مطلق رازق فلانه، همه اینها رو این هم داره به تبع. و خدمت شما عرض کنم که به واسطه عبودیت. حالا نکته این میشه که این بسیط الحقیقه پس در مراتب پایین ترش رو داره، ولی به نحو لا به شرطی، نه به نحو به شرط لایی. به شرط لایی رو اگر حالا گیره معمولا فلاسفه عرفا با تفکیکی و اینا، از هم جا شروع میشه دیگه، از هم جای یکم بس که این به شرط لایی و لا به شرطی اگه لحاظ نکنیم قشنگ مقالطه میشه. بسید به انسانی بگی تو اولا حالا خدا رو میخواد بیاره پایین، تو وحدت وجودی میگه، او میگه که به این مدفوع هم داری میگه خدا. یه همون بحثه که لا به شرطیش، یعنی این مدفوع جنبه بدش حیثیت ماهیتیشه و حیثیت اضافیشه. یک حیثیت وجودی داره، اون حیثیت وجودی تو سلسله مراتب وجودی لا به شرطی اگر کمال به حساب بیاد اینن کمالیست که مال کیه؟ مال خدای تبارک و تعالی است. یه بحث بحثت وجود میشه یه بعد مطرح کرد. نکات خلاصه اینجاست، یعنی ظرافت بحث از اینجاست که باید دقت کرد که اونجاها گم و گور نشیم، جای دیگه نریم. خب
اونا چون عرفن بیشتر گفتن عرفن لا به شرط لا میگیره،
بله شرط همین دیگه، ذهنیت عرفی مطالب رو در حال که معارف اهل بیت، تخاطب اهل بیت عرفیه، ولی معارف لزومن عرفی نیست، یعنی معارف بعضیش خاصه. اینی که میفهمن اگه ابو ذر بدونه که سلمان چی میگه، معارف معروف عرفی نیست، با عقل عرف که نه، با عقل ابو ذر هم جور در نمیاد. همچنین که معارف خاصه این از اهل بیت هست، یکی از این از اینا میگفتم، گفتم اگه گیریم رفتیم در قیامت دیدیم اونی که سلمان میدونست که اگه ابو ذر میدونست او رو میکش وحدت وجود بود، اینو چکار میخواه بکنی؟ چه معونه ای داره که اون وحدت وجود بشه؟ گیریم وحدت وجود بشه میخواه چکار کنی؟ یعنی شما میتونی بگیم وحدت وجود نیست؟ دقیقا همون سنخه، یعنی او وقتی میفهمه میگه این که شرکه، که این که اینه گفت، اصلا اتفاقا فقط بوی وحدت وجود میده، این رفایه چیز دیگه نمیشه برش انسان بخواد مثلا محتمل بدونه که مثلا چی بوده که اگه ابو ذر از سلمان میدونسته او رو میکشته یا میگفته خدا رحمت کنه قاتلش رو، به ذهن چیز غیر از وحدت وجود نمیاد. بله دیگه، تو اینم خدا میدونی، اینم خدا میدونی، اونم خدا میدونی، که نشد دقیقا سر همین میخواسته بکشه برو، این شرک داره که در نگاه سلمان ابو ذره که چون نگاه وحدت حقیقی رو نداره مشرکه. ولی این مراتب رو اهل بیت نگه داشتن برای حفظ ایمان، و شاید ابو ذر الان تو برزخ با استکمالات برزخی به اینجا رسیده که خلاصه او هم اون درجه رسیده که مطلب رو فهمیده باشه. چون انسان کمالات حمار رو داره و نقص رو نداره، اما ارتا میگه اولاغ اون جنبه نفراتر رو در نظر داره. ای اولاغ یعنی کسی که از این کمالات بی نصیب هستی، و حالا که یک سلسله کمالات حیوانی در وجود این حیوان جمعه، هرچه کمال توی گیاه هست در وجود این حیوان جمعه، هرچه کمال در یک معدن هست در وجود این حیوان جمع. خیلی بحث خوبی است. منم دنبالش بودم ببینم این کجا مطرح شده تو فلسفه، خیلی دنبالش بودم که بحث بسیار شریف و مهمی. پس لفظ حمار به اعتبار جنبه نفراترشه که بد و زشته. اگه شما این نفراتر رو ازش بگیرید، انسان هم چیه؟ حمار. وقت مسئله در مورد واجب الوجود به این شکلی که واجب الوجود مجمع همه ماهیات، از اون نظر که شما ماهیت رو حاکی از یک مرتبه از وجود بدونید و اونو لابشت در نظر بگیرید و دارای هیچ ماهیتی نیست، اگه ماهیت رو معنای تا این حد و نفراتر یعنی به شرط لا در نظر بگیرید، نفراتر در اونجا وجود نداره. دلیل مطلب، میایم سر دلیل مطلب مختصر هم میگیم، یک صفحه بیشتر دو صفحه مطلب نیست، بعد دیگه باز یه پاورقی توپل داریم سوالاتشون شروع میشه. چون لزوم نداره که این بحث به تفصیل بیان کنیم. دلیلی که در اینجا بودن، دلیلی که مسلک اصالت وجودی جور در نمیاد، این دلیل به درد اصالت ماهیتی ها میخوره، از جمله جاهایی که میشه بر حاجی عیب گرفت همینجاست، و تاریخچه‌ای هم راجع به این مطلب در زندگی خود ما هست که هیچگاه اون رو فراموش نمی‌کنیم. قضیه این بود که وقتی اسفار رو مباحثه می‌کردیم، اون قسمت اول اسفار رو که مطابق همینجا از منظومه است دیدیم، همین دلیل رو که حاجی در اینجا آورده برای اثبات مطلب ذکر کرده، ما خودمون رسیدیم به این مطلب که این حرف و مبانی ملا سر را و اصالت وجود جور در نمیاد، و حتی وجه اشکال و راه حل اون رو پیدا کردیم. بعد گفتیم شاید ما نمی‌فهمیم، به استاد خودمون در اون وقت مراجعه کردیم، و او با این که در حرفای ملا صدرا خیلی وارد بود پافشاری کرد، گفت نه همین جور است. تو پاورقی گفتم ملا صدرا حرفاش خیلی پراکنده است، یعنی گاهی در یک جا یه حرفی زده و جای دیگه اون حرف رو رد و باطل کرد، و گاهی هم حرفی زده روی مبانی قوم نه روی مبنای خودش، بدون که اشاره به مبنای خودش بکنه. اسفارم خودش یه دریاست، حتی استادایی که سالها اون رو تدریس میکنن از اینکه بتونن این حرفای پراکنده رو جمع کنن ناتوانن. کتابی که میخواد در طول 15 سال تدریس بشه، اونم تدریس مدام هر روز، معلومه که جمع کردن گوشو کنار همه حرف و کار بسیار مشکلی. یه چیزی تو مایه المیزانه دیگه. خیلی سختی کسی بگه من به عمق فکر علامه در المیزان رسیدم. این همه مطلب که آن هم چیدم و دقیقا فهمیدم اون چی میخواد بگه. از این سخت در اسفاره، اسفار تو 30-40 سال تقریبا جناب مولا سر را اینو نوشته و جمع کرده و اینو خودش هی به مرور بعضی مسئله برش روشن میشده و این وقتی کسی ادعا داره خودش داره میگه من حرف الان برام روشن شد، اتحاد عقل مقبول آخر فهمیدم، این طبعا یه دفعه یه چیزی اون جلو بحث میاد که کلا با جای دیگه جور در نمیاد. این طبیعیه. اینا رو که آره هم چیدن به اون مبانی اولیه رسیدن، حرف تقدم و تأخر حرفا رو پیدا کردن، اینا یه کاریه. اینی که ما میگیم روی اسفار و مولا سر رو اینا باید یه کاری بشه، منظور همین است دیگه. و یعنی الان تا کار فلسفی ما چیه تو حوزه؟ همین که اینا رو بخونیم، طلبه اسفار خوانده به اندازه انگشتان دست پیدا بشه و همینطور المیزان خوانده که این فقط المیزان رو خونده باشه یه دور، یعنی این 24 رو کامل خونده باشه،
حال داشته باشه،
حال داشته باشه، اینو
کتاب بخونه.
آره رو طلبه گفت که بعد از نماز صبح حال مطالعه ای دست داد، استغفار کردن برطرف شد. بله حالا همین حاله را اگه با استغفار رفت نکرده باشه و اینا خلاصه، بعد تازه بیاد مسلط بشه، بعد تازه اینا رو جمع بکنه کنار هم بذاره. یه استاد مطهری میخواد دیگه، خدا لعنت کنه گروهی که فرقان رو. این ملعونه ازل و ابد. این گودرزی میگفت یکی از دلایل این که من مطهری رو کشتم بود که او ادعا داشت من استاد دانشگاه هم در حالی که زبان انگلیسی بلد نبود. من میشه که زبان انگلیسی بلد نباشه استاد دانشگاه باشه؟ این لعین چجور محروم کرد جامعه رو و امت رو از این عقل و این فکر؟ خب چه استدلالتی چه جهنمی رو خواهند داشت؟ جهنم چقدر خوبه آدم اینا که میره میفهم واقعا جهنم چقدر حقه، چقدر لازمه. ایشون میفهمن که اون استاد حرف قانع کننده نداشت به ما بزنه، آخرش با عصبانیت ما رو ترک کرد، گفت برین صفحه اول منظومه رو بخونید. ولی ما به این حرف قانع نشدیم تا بعد خودمون دیدیم که ملا سرا همین مبحث رو در جای دیگه طرح کرده و در اونجا این دلیل رو با کمال صراحت رد کرده و گفته که اساسا این حرفا بی اساسه. یعنی خود ملا صدر رو خودش دفاع نکرد اونجوری که واقعا ملا صدر دفاع کرد. آقا تازگی اون دیداری که با فلاسفه، یعنی اهل فلسفه داشتن و اینها، فهمیدن از خوبیای ملا علی مدرس حکیم، علی آقای حکیم که در تهران بوده، از خوبیاش اینه که ایشون منتقد ملا صدر بود. یعنی آقا که انقدر تاکید ملا صدر داره، فهمیدن که این باید بابش باز باشه برای انتقاد. ما خودمونم که اسفار میرفتیم خیلی جاها، خیلی جاها، نه یکی دوتا، ده تا، شاید 20-30 جا ما به ملا صدر اشکالات جدی به ذهن ما میومد. این اصلا با مبانی قرآن رو باید جور در نمیاد، اصلا جور در نمیاد. به طرح هم میکردیم استاد هم مثلا هم بحث اتحاد عقل معقول و مباحث مربوط به عقل، تصور کلیات فلان ها. میدونیم آقا قرآن داره از حیوانات چیزهایی رو نقل میکنه که اینا دقیقا ادراکی کلیات کردن. چجور شما میگی که حیوان فقط ادراکی جزئی داره؟ نمیتونه ادراکی کلی کنه. رسما داره ادراکی کلی میگه.
منطق اومده.
آره؟ این خب اینو باید چیکارش کرد؟ این ما مبنای ملا صدر جور در نمیاد. شاید جای دیگه جوری گفته که این از توش جور در میاد. اگه جور در نمیاد باید اصلاح بشه، این دستگاه فلسفی باید ترمیم بشه. ما که نمیخوایم متوقف بشیم تو این شخصیت عزیز، همونجور که در مورد شیخ انصاری متوقف درون نمیشه. خود شیخ یه جایی از رسائل و مکاسب میگه این بحث برای من حل نشده است. بحث توی ماهاتات شاید توقف عیدی باشه، این برای من حل نشده، بعدی ها میان به راحتی حلش میکن. آخون بعضی جا برایش حل نشده است. این ما که تو این شخصیت ها نمیخوایم بمانیم، داریم اون هندسه و اون دستگاه از اون میگیریم و به کمک خود او، با کمک فکر او، با اون چینش و هندسه فکری او، انسان چیزهایی میفهمه، استیاد میکنه، میاد این دستکارم ترمیم میکنه. نباید متوقف شد تو این شخصیت که نه دیگه ملا صدر است که جلتنه، کمون که یده تو فقها اصولیون متوقف میشن، یده هم در مفسرین متوقف میشن، یده هم در فلسفه، همش بده. البته ضوابط داره، اگرم کسی میخواد نقد بکنه و رد بشه، ضوابط رو هر رو هوا نیست. یه بچه مثل من باشه بیاد به یه فهلی مثل جناب صدر را انتقاد بکنه، رو ضوابط هم میگه این فلان تفسیری که مثلا علامه طباطبایی که از این آیه جور در نمیاد، این بچه کارش کرد. به هر صورت چون فهمن که همون حرفی رو که ما بهش رسیده ایم خود رو در اونجا گفته، بعد فهمیدیم که یا در اون اوائل که اسفارو می نوشته خودش به مطلب توجه نداشته، یا ممکن این حرف رو بر مبنای قوم زده باشه، همونطور که خودش گاهی تصدیق میکنه اینکه ما در اوائل حرفهای رو روی مبنای قوم میگیم و خودمون هم به اون اعتقاد نداریم، برای اینکه مبتدی حالا باید اینها رو روی همین مبنای یاد بگیره تا بعد در آخرها با این حرف آشنا بشه و ما حرف خودمون در اون آخرها بگیم. ولی کار حاجی عجیبه، حاجی مطلب رو بیش از این جدی گرفته، یعنی این حرف ملا صدر رو در اینجا دیده و اونو قبول کرده، اون وقت اون حرف ملا صدر رو در اونجا که دیده هی میخواد اون حرف رو رد کنه. خیلی هم در اونجا در حاشیه اصفار تلاش بی خود میکنه که هیچ کس هم حرفش رو قبول نکرد. به هر حال ما حالا از حرف خودمون و از اصالت وجود صرف نظر میکنیم و این دلیل رو که گفتن تقریر میکنیم. پس این از کیه؟
از حاجی.
که میخواد بگه حرف ملا صدر هم همینه، در حالی که حرف ملا صدر در واقع این
حرفی بعدش هم رد
میکنه. اینا گفتن اگه واجب وجود ماهیتی داشته باشه و وجودی، لازمش اینه که ماهیتش معروض وجود باشه و وجود عارض ماهیت. حال که وجودش عارض ماهیتشه، پس وجود او عرضی ماهیته، پس معلله، چون ذاتی که معلل نیست، عرضیه که معلل میشه. از ذاتی و لای و عللیه توی منطقه میخوند. پس علت میخواد، علتی که نسبت بین این وجود و ماهیت رو برقرار کرده چیه؟ از دو شق بیرون نیست، یا علت بیرون از ذات واجبه که این با وجوب وجود سازگار نیست و امری محال، یا علت خود ذات واجبه، یعنی خود ذات علت وجود خودشه. اما در علیت و معلولیت که چیزی میخواد علت وجود چیزی باشه، علت در مرتبه قبل موجوده و معلول در مرتبه بعد. بس در اینجا هم خود ذات باید در مرتبه قبل وجود داشته باشه تا در مرتبه بعد وجود بده. حال آیا این وجود مرتبه بعد عین وجود مرتبه قبله؟ اگه اینطور باشه تقدم شی بر خودش لازمه. یا وجود مرتبه بعد غیر از وجود مرتبه قبله؟ اگه اینطور باشه باز ما نقل کلام میکنیم در وجود مرتبه قبل، که اونم بالاخره وجود عارض و بالاخره ذات باید در مرتبه قبل وجود داشته باشه و آخر الام یا دور میشه یا
تسلسل.
اینجا یه پاورقیه مفصل که نه اینه دومیش مفصل، مختصر اینجا داره میگه که این اشکال نسبت به مخلوقات هم صدق میکنه. صدق نه، در مخلوقات صدق نمیکنه، چون واجب الوجود نمیتونه معلول علت خارج باشه، ولی ممکن وجود که میتونه معلول علت خارج
باشه.
بله. بالاخره تو هر میگه بالاخره در ممکن وجود وقتی وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت قبلا موجوده یا نه؟ استاد خیر، موجود نیست. پس وجود عارض عدم میشه؟ استاد نه. وجود اون وقت معلوله. در اینجا صحبت معلولیته. خود وجود معلول یک علت خارجیه. در ممکن الوجود این حرف معقوله، بلکه باید چنین باشه، اما در واجب الوجود معقول نیست. واجب الوجود که نمیتونه وجودش معلول غیر باشه. خب اینه که حاجی میگه الحق ماهیته انیته، ماهیتش انیتش، از مختزل عروض معلولیته، یعنی معلولیت الوجود. حالا اگه وجود حق تعالی معلول باشه، یا علتش باید امر خارجی باشه یا علتش باید خودش باشه. اینکه علتش امر خارجی باشه اینقدر بدیهی البطلان بوده که اصلا قابل طرح نیست و حاجت اونم طرح نکه. اما اگه علت وجود خودش، علت وجود خودش باشه، پس باید قبل از خودش
وجود
باشه، داشته باشه. اگه اون وجود سابق و این وجود لاحق یکیه، تقدم شی بر خودش لازم میاد. فسابقون معلاحقن قدت تحد. و اگه غیر از اوز تسلسل لازم میاد، اولم تسلسلسلت الکونه لحد. درست شو؟ حالا تو پاورقی میگن که تو آخر میفهم که بعد میرسیم بحث و حدد وجود که از مسائل خیلی عالی است، که طرف پرسته که یعنی همه اینو مقدمه وحدت وجود بود. اصلا مقدمه نیست، نمیشه بود مقدمه است. حتی در بین این مسائل اون که از مهمتره اصالت وجود و وحدت وجود، که اصلا فلسفه دور این دو محور میشه، همه فلسفه به یا اصالت وجود یا وحدت وجود، به این دوتا محور. یه پاورقی داریم اینم بخونیم. پرسیدن که حالا اشاره هم بفهمن که چطور این استدلال مبتنی بر اصالت ماهیت. مثلا تو اینکه چون بنابر اصالت ماهیتی که سخن از اینه که نسبت وجود به هر ماهیتی نسبت عارض به معروضه در ظرف ذهن و بلکه در ظرف خارج، اون وقت میگیم اون ذات متحقق همان خود ماهیته. حال چون ذات ماهیت من حیث و هی احیا اختزایی نداره، پس این ماهیت اگه بخواد به حیثی واقع بشه که وجود ازش انتظار بشه به علتی احتیاج داره. سپس میگیم این علت یا خارج یا داخل و همون حرفا رو ذکر میکنم. اما بنابر اصالت وجود همه این حرفا بی اساس میشه، چون بنابر اصالت وجود اونی که حقیقته چیه؟ خود وجوده. چه در ممکن؟ چه در باید؟ ماهیت امری اعتباری و در احکام تابع
اصلا اون روز بیش نمیاد دیگه، چه هست همونه. یک چیزه
اصلا اگه وجود ممکن باشه، که البته امکان در وجود رو خواهیم گفت که اصلا چیز دیگریست غیر از امکان در ماهیت، ماهیت به تبع وجود ممکنه. اگه واجب باشه و فرض کنم که ماهیت داشته باشه، ماهیت به تبع وجود واجب. وجود عارض ماهیت نمیشه، چون وجود اصله، ماهیت اگه از وجود انتظام میشه. یه چیز بیرون داریم، نه دوتا، عارض و معروض نداریم، یه وجود داریم یه ماهیت هم که انتظار شد. اگه بخواد چیزی عارض بر چیزی بشه، بنابر اصالت وجود ماهیته که عارض بر وجود میشه. تازه این عروض هم عروض خارجی نیست، بلکه معنی انتظاره. یعنی از اون انتظاری که از وجود میاد تو ذهن، یه چیزی تو ذهن عارض میشه بر او به اسم ماهیت، و اینا بیرون که اصلا ماهیت نداریم. یعنی میفهمن که در اینجا حاجی از اون بحث خودش که زیارت وجود بر ماهیت رو در ذهن میدونسته عدول کرده، اصلا میگه عدول نکرد، گفتن اونو مبنا رو فراموش کرده. چون اون شعرش که میگه ان الوجود عارض المهیت تصورا و تهداهویه، حاکی از اینه که در خارج ماهیتی که بر وجود عارض میشه و در ذهنی که وجود عارض بر ماهیت میشه. حالا اینجا میگه که عروض وجود بر ماهیت در خارج. استاد البته در اینجا نمیشه گفت که حاجی تا این حد از مبنا خودش دور شده که خیال کرده واقعا در خارج وجود عارض ماهیت میشه، چون اصالت ماهیتی هم باز میگه وجود انتظار میشه، ولی همون انتظار شدنش بالاخره منشأ میخواد. منشأش یا باید خود ذات باشه یا هم بیرون از ذات. منتها حاجی در اینجا تعبیر عروض کرده. پرسن چطور شده که لاهیجی که خود شاگرد مولا صدرا بوده اصالت ماهیتی شده؟ مثلا یه سوال دیگه که هیچ ربطی داره به بحث نداره. استاد لاهیجی نظر شخصی من مرد متأملی نبوده. اصلا فلسفه مولا صدرا فلسفه‌ای که در زمان خودش حتی شاگرداش اون چنان که باید بهش نرسیدن. شاگردای معروفش یکی فیض و یکی لاهیجی. این دو نفر مبرزتر از دیگرانن. فیض در نوشته‌های فلسفه خودش 100% از مولا صدرا تبعیت کرده، ولی این تبعیت آنچنان تبعیت محضه که انسان نمیتونه درک کنه که آیا او فقط بازگو کننده است یا اینکه نه خودش هم چیزی درک کرده.
همش همه حرفا رو
چون کتابش تلخیصه. آثار فیضی که در گنجینه آثار ایران چاپ شده نگاه کردم، تلخیصه. جز تلخیص آثار مولا صدرا چیزی نیست. او خودش رو نشون نمیده که انسان ببینه اینها رو درکه یا فقط تلخیص کرده. لاهیجی برعکس، خودش رو نشون میده. بیشتر تحت تاثیر حرفای شیخه. کدوم شیخ؟ بوعلی. و کمتر تحت تاثیر حرفای مولا صدرا. این که میگم کمتر تحت تاثیر، یعنی به نظر ما اون چیزی که باید درک کنه درک نکرده. البته آقا جلال آشتیانی خیلی از لاهیجی دفاع میکنه. سوال، ایشون نظرشون این که امثال لاهیجی دفاعشون از اصالت ماهیت از جهت ظاهر و برای عدم مخالفت با عوام بوده و الا در اصل معتقد به اصالت وجود بودن، یعنی توالی فاصله شو در میان قوم رعایت میکردن. استاد بله این حرفو میگن، این حرفو که گفتن از اون جهته و حاجی هم اینجا نقل میکنه که لاهیجی در یک جا گفته که اگه مقصود اصالت وجودی یا این باشه ما هم قبول داریم، ولی اگر نداره کسی که خودش وارده که نباید این حرف رو بزنه. اینا توجیه. سوال آخر، این وجود و ماهیت در زمان ارسطو بوده به این صورت که لفظ ماهیت رو بیارن در مقابل وجود؟ استاد نه، ماهیت که حتی در دوره اسلامی هم نبوده، ولی وجود بوده و از اون تعبیر به هویت میکردن. سوال، من گاهی شنیدم که وجود و ماهیت و همچنین جهات ثلاثه وجود و امکان امتناع مطرح بوده. استاد وجود و امکان و امتناع بله بوده، اینها اصلا در منطقش مطرح. این شد آقا بحث منظومه ما در اصالت وجود. ما بحثمون در منظومه تمام، الان میریم تو اسفار و مبانی خود مرحوم آخوند ملا صدرا. فعلا یه چند وقتی دیگه ما با شهید مطهری و منظومه اونا کار نداریم. رضوان الله علیه بلن بای بای و بعدن بزرگ انشالله خدمتشون بیرسیم استفاده میکنم از محضرشون. فعلا داریم محضر خوده جناب مولا سرنات کارم باعثی یاد داریم و مطلب هم زیاد داریم اینجا در بخش در کتاب. حالا دیگه تا حالا نظام حکمت صدری تو بحث وجود بحث نکرده بودیم، الان وارد کتاب میشیم. بخش اول هستی شناسی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که از صفحه 77 تا 135 60 صفحه تقریبا مطلب داریم اینجا، باید خود خود بخونیم و آروم آروم بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم. قطعا کنارش یه جاهایی لازمه اسفار رو بیاریم، باز کنیم، مطالعه کنیم و خصوصا از کتاب رقیق مختوم حضرت استاد طلعت‌الله شهودی انشالله استفاده خواهیم کرد. در این بحث بحثای خیلی خوب و ارزشمندی رو داریم. تا بعدش بحث تشکیک در وجود رو باز وارد بشیم بعد از این مبحث که تمام شد، که اونم باز یه بحث مفصله که باز تو خود همین کتابم باز یه 60 صفحه‌ای بحث داره که اونو باز یه احتمالا 20 جلسه تشکیک وجود رو باید بریم دوباره همون سری که اومدیم بدایه و نهایه و منظومه و اینها رو خلاصه یه چکی میکنیم و میرسیم دوباره به همین کتاب. حالا نمیدونم این مدل خوبیه، جذابه، قشنگه. آره یه دور آثار داره موضوعی مرور میشه و بحث منعقد بشه قشنگ آدم بفهمه بعد برسه اون بحث بعد. تا اینکه یه کتاب هی میخونیم یه کتاب توی سطح تموم شه میریم سطح بالاش دوره از اول. نمیدونم قبلی چی گفته بود این تو چه سطحیه.
شبیه درس خارج میشه.
آره دیگه. آره. بله. حالا خدا توفیق بده بتونیم ان شاءالله با قوت بخونیم. خب این یک دو صفحه شو فعلا از اول بخونیم. یه طرح بحثی فعلا بشه تا بیایم بعدن باز بیشتر بحث کنیم. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. آیا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است یا ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است؟ به زودی معنای دقیقه این سوال و پاسخ فیلسوفان رو به آن خواهیم دانست. آنچه اکنون مورد نظر است بررسی پیشینه این سوال و جستجو از ریشه های این بحث در فلسفه است. پیشینش از کجا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بوده؟ دیگه اینا رو الان دیگه برای ذهن ما ساده است این حرفا. الان میگیم میرداماد دیگه قشنگ روشنه. هم توی بدایه ندیدیم هم توی منظومه خیلی بیشتر شد. شرح منظومه استاد. تا اونجا که تتبع نگارنده نشون میده در فلسفه این سوال اولین بار میرداماد مطرح کرده. خب بخوایم متن میرداماد رو بخونیم. یه فقره مفصل اینجا داره تو کتاب. اینو بخونیم. حیفه مطلب دستم نه. تو مصنفات میرداماد جلد یک صفحه 504 تا 507 میگه ولم ما لم یکن بین، یعنی از کجا در آوردیم که میرداماد اصالت وجودی و اصالت ماهیتی رو بحثش رو مطرح کرده و غالب اصالت ماهیت هم شده. ولم ما لم یکن بین الحقائق الخارجیه، بین حقایق خارجی، حقایق خارجی چی هست؟ ماهیات خارجی. و بین وجودات الخارجیه اثنیتون خارجیه، بین ماهیت و وجود در بیرون دوتا که نیست، دوگانه که نیست. لأن الوجود الخارجی لیس امرن انزمامی یا کس سواده و البیاز، چون وجود خارجی که یه امر انزمامی نیست که بگی این کیف است و سیاه است. کیف بودنش یه چیزه، سیاه بودنش یه چیزی است. وجود و ماهیت که این شکلی نیست، انزمامش که این ماهیت است و وجود هم داره،
دوتا وجود که دوتا. دیگه
آها. الان ما عرفت مشروحاً فی صحفن الحکمیه، که حکمیه فی صحفن الحکمیه، برای آنچه که در کتابای حکمیه ما مفصلش رو دید. فبقیه احتمالا، دوتا احتمال میمونه. احدهما ان یکون اثر الجائل الحقائق الخارجیه والوجود یکون امرا انتزاعیا. یکیش اینه که اثر جائل حقائق خارجیه باشه، یعنی ماهیات خارجیه، و وجود امر انتزاعی باشه. میشه چی؟ اصالت ماهیت. و ثانیه ما ان یکون اثر الجائل نفس الوجودات الخارجیه، اصالت وجود، اثر جائل خود اون وجود خارجی باشه، و الماهیات تکون و امرن انتظاریه. یعنی این متن متن سنگینی بوده، ما روز اول میخواستیم بخونیم کشه همه فیوزامون سوخته، ولی الان چقدر ساده شده، آدم لذت هم میبره. متن ملا صدر رو داره، متن میرداماد رو داره میخونه و میفهمه. الا عکس ما هو تحقیق و هذا الاحتمال باد، که این دومی عکس آن چیزی که تحقیق برشه، تحقیق کی؟ من میرداماد. و این احتمال چیه؟ باطل. پس چی رو حق میدونیشون؟
این که حقایق خارجی اثر جائله و وجود انتظارش.
که دقیقاً چیه؟ اصالت ماهیت. شفافی یعنی روشن‌تر دیگه نمیتونست اصالت ماهیت رو بگی. میرداماد بعد از اینکه مسئله رو به این شکل طرح میکنه، به استدلال بر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود میپردازه، از جمله در پایان بحث در رد اعتباریت ماهیت با استناد به اینکه وجود کلی طبیعی در خارج قابل انکار نیست میگه، پس اینو اول قبول میکنه که وجود کلی طبیعی رو در بیرون نمیشه انکار کرد، میگه اذا لم تکن الماهیات و امورا متحصلتن فی الخارج،
پران خلف میره اگر که
اگه ماهیت امور متحصل در خارج نباشه، بل تکون من الانتظاریات فقط کل امور العامه، اگه فقط اینا انتظاری باشه مثل امور عامه، و تکون المتحصلات الخارجیه منحصرتن فی الوجودات المتشخصه، اونی که بیرون وجود باشه به ذاتهی، فیلزم ان لا یکون الکلی و طبیعی موجودن فی الخارج، لازمش اینه که دیگه ما تو بیرون چیز به اسم کلی طبیعی
نداشته
باشه. لان المفروض، چرا؟ چون فرض اینه که ان الامور المتحصله فی الخارج، اون اموری که در بیرون حاصل شده، منحصرتون فی الامور المتشخصه به ذات،
بله وجوده که وجودم متشخصه، تشخص داره دیگه.
یعنی چی میشه؟
یعنی جزئی. کلی، آره کلی طبیعی نمیشه.
ما بیرون فقط چی داریم؟
جزئی
داریم دیگه، کلی نه. ما اگه میخوایم بیرون کلی داشته باشیم، با ماهیت رو اصیل بشه،
فقط تنها چیزی که کلی ماهیت،
ول کلی و طبیعی لگیس هم متشخصن به ذاته،
منافات داره،
کلی و طبیعی هم که متشخص به ذاتش نیست. فلا یکون الکلی و طبیعی موجودن فی الخارج اصلا، پس دیگه اصلا چیزی به اسم موجود کلی و طبیعی در بیرون نخواهیم داشت. همچنین توضیح میده که اصالت وجود مستلزم اینه که مفهومی واحد همچون مفهوم وجود از حقایقی متعدد و متباین حاکی باشه، که امر محال، یعنی اشتراک معنوی پیدا کنه بر روی متباینه این.
بله، از اون جهت که این دوتا شی با هم متباینه بهش ما میگیم میز، چون اینا دوتا با هم متخالفن، یعنی یه وجود متشخصه، اینا یه وجود متشخص،
خب
ولی یه مفهوم وارد از این دوتا،
آفرین، یعنی در این حالی که متباینن مفهوم واحد داره، درست شد؟ خب ان المفروض هو ان الامور المتحصله في الخارج انما هي الوجودات المتكسره، روی مبنا اونی که بیرونه وجودات متکثره میشه، و يكون كل واحد من تلك الوجودات معبرا عنه بمفهوم الوجود الذي هو المشترك المعنوي. با چی از اینا تعبیر میکنی؟ با مفهوم وجودی که مشترک معنوی است. فيلزم ان يكون المفهوم واحدا،
مفهوم یکی،
مفهوم یکیه، والمعبر و والمعبر عنه متعدد، اون که از اینا در تعبیر میکنه چیه؟ متعدد. وقد عرفت ان المفهوم الواحد لا يكون له الا المعبر عنه الواحد، باید مفهوم معبر عن چی باشه؟ واحد. یکی باشه. نه اینکه مفهوم قابل صدق بر همه اینا باشه، در این حال معبر عنهش چیه؟
واحد.
فقط بر یکیش باشه. در ادامه این فصل خواهیم دید که صدر المتعلهین که قائل به اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، وجود کلی طبیعی رو در خارج منکره و اون رو فقط مجازن و بالعرض موجود میدونه. یعنی برخلاف میرداماد که از وجود کلی طبیعی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود رو نتیجه میگیره، پس گرانیگاه بحث کجا بود؟
کلی
طبیعی بود. این تا اصلا تا حالا حرفی ازش نبود. اصل بحث. یعنی اصل ماجرا کجاست؟ تو کلیه طبیعیه. چی ماجرا رو میبره رو اصالت وجود، اصالت ماهیت؟ کلیه طبیعیه. درست شد؟ جناب میرداماد میگه اصلا چون کلیه طبیعی در بیرون هست و این با اصالت وجود رو در نمیاد و غالب اصالت ماهیت شد که این مطلب بدیهی از دست نره. معلومه ملا سرطان میگه که اصلا ما چیزی در بیرون اسم کلیه طبیعی نداریم، یه همه انتظاری،
همه جزئیه،
همه جزئیه. ما اصلا انسان نداریم در بیرون.
بله.
انسانم کجاست؟ ما زید و بکر و عمر.
بله.
خیلی هم روشنه. انسان کجاست؟ کو انسان؟ انسان تو ذهن شماست. خیلی مطلب مطلب قشنگ.
بله.
خب یعنی برخلاف میرداماد که از وجود کلی طبیعی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود نتیجه میگیره، و از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نفی وجود کلی طبیعی رو در خارج نتیجه میگیره. همچنین در فصل آینده خواهیم دید که او به وحدت تشکیکی حقیقت وجود قائله، نه به تباین حقایق وجود. پس اشکال دوم میرداماد هم جواب بده که اینا اصلا تباین نیست، تشکیک، یک وجود مشکک. همه اینها مستاقشن بر مراتب، همه مراتب اینه، نه مصادیق متباین. یه مفهوم بر هزاران مصداق داره بار میشه که همه اینا با هم دیگه تباین داره. نه، یه مفهوم است با یک مصداق تشکیکی. همه یه مصداق تشکیکی تو مراتب مختلف این مفهومه. روشنه دیگه. حالا برسیم اون وحدت تشکیکی انشالله. نه به تباین حقایق وجودی. و در نتیجه نظر او اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مستلزمی نیست که مفهوم واحد از حقایق وجودی متباین متکثر حکایت کنه. خب اینو تمامش کنیم. پس اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده کی بود؟
میرداماد.
که البته خود او شق اصالت ماهیت و اعتباریت وجود و صدر المتعلهین شق اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو برگزیده و پیش از او اساسا مطرح نشده تا فلاسفه در پاسخ به اون آگاهانه یکی از دو شق رو برگزینه. خود ایشون طرح بحث کرده، یه شق رو قبول کرده، بعد از ایشون هم ملا صدر اومده اون یکی شق رو قبول کرده. و جالب که ملا صدر اول چی بوده؟ طرفدار میرداماد بوده. همون سریان وجود میرداماد، یعنی سریان وجود ملا صدر بر مبنای میرداماد بوده که نوشته، بعداً متحول شده یه دفعه دیگه تو ریاضت‌ها و ایناش. خب لذا بین این دوتا کسی دیگه نبوده که این بحث رو طرح کرده. چون روشنه که اولین کسی که متعرض بحث اصالت وجود شده جناب
میرداماد.
جناب
هم
اساس وجود ملا صدر. خب و در همه مسائل مرتبط با اون بحث مشغول کنم، مثلا ابن سینا و پیروان او که به اصالت وجودی مشهورند به وجود کلی طبیعی در خارج قائل هم
متناقض.
تا حالا بحثا نبود دیگه. نکتش اینه که تا حالا میگفتیم از کلمات بوعلی برمیاد که اصالت وجودیه. خب چرا شما نمیگیم اصالت وجود رو اوورده؟ مشکل کارش کجاست؟ چون اصلا همه یه حرف اصالت وجود تو بحث اینه که کلی طبیعی بیرون نداریم. و مشکل نظریه جناب بوعلی اینه که هم اصالت وجودیه هم کلی طبیعی رو قبول داره. لذا اصلا نمیشه جدی گرفت کلام ایشون رو. به عنوان اینکه ناظر است به بحث دعوای اصالت ماهیتی یا اصالت وجودی.
میرداماد هم بخاطر همین بدیهی میدونست دیگه، چون تا قبلش کلی طبیعی همه میگفتن هست
در بله که جز حالا باز اینجا رفرنس دادن دیگه در الهیات شفا اونجا مطرح کرد که جز با اصالت ماهیت سازگار نیست یا حرکت جوهری رو ناخودآگاه بر اساس اصالت ماهیت انکار کردن. در طبیعیات شفا اصلا حرکت وجود و حرکت جوهری رو قبول نداره جناب بوعلی. و شیخ اشراق و پیروان او که به اصالت ماهوی معروفند تشخص را به وجود می دانند یا برای مجردات ماهیت قائل نیستند که جز با اصالت وجود توجیه پذیر نیست. پس همچه که اصلا قرقاتی بوده موانی قدما. انصافا چقدر زحمت کشید این آیه عبودیت، این چهار خطش هر نیم خطش یه پاراف خورد و یه چیز خورد و رفرنس خورد و ترکیبی از حرفای مختلف. خیلی انسان زحمت کشیده و حلم نمیشد دیگه. اگه ما اون بحث رو نداشتیم الان یه صفحه حل نمیشه. خب پس در آثار هر یک از فیلسوفان مشایی و اشراقی هم سخنانی به سود اصالت وجود و به زیان اصالت ماهیت و هم سخنانی به سود اصالت ماهیت و به زیان اصالت وجود یافت میشه و در نتیجه هیچ یک از اونها رو نمیشه دقیقاً فیلسوفی اصالت وجودی یا اصالت ماهوی به معنایی که امروز تلقی میکنند دانه. حالا یه بحثی مطرح میشه بعدش در مورد اینکه همین مباحث مربوط به کلیه طبیعی و اینها که دیگه بحثش بماند برای جلسه بعد که انشاءالله جلسه بعد در موردش بحث بکنم. الحمدلله رب العالمین.